رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. ابراهیم سفروف، مشهور با لقب بایم، ساکن 53 ساله شهر دوشنبه که نامش بارها با فروش و انتقال مواد مخدر رسانه‌ای شده است، در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. دو منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 1 دکبر گفتند که ابراهیم سفروف در اول ماه اکتبر امسال از استانبول به دوشنبه آورده شد. با اطلاع یکی از منبع که نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود، او به تأسیس شبکه فروش حب‌های اکستازی و نگهداری سلاح عیب‌دار می شود. شرح مقامات دسترس نیست. نزدیکان ابراهیم سفروف نیز بازداشت و استرداد او را نه تصدیق و نه رد کردند. در گذشته اسم ابراهیم سفروف بارها با انتقال و فروش مقدار بزرگ مواد مخدر رسانه‌ای شده بود. رسانه‌های روسیه از او پابلو اسکاباری تاجیک نام می‌بردند. وی سال 2006 در روسیه با بیش از 200 کیلو هروئین بازداشت و 19 سال زندان محکوم شد. خودش سال 2020 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از محبس آزاد شده است. ایالات متحده همکاری استراتژی را با گرجستان متوقف کرده است. در این باره سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا متیو میلر خبر داد. با گفته او، واشنگتن از تصمیم حزب حاکم آرزوی گرجی درباره بازداشتن روند همگرایی با اتحاد اروپا دریغ می‌خورد. این نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا از حکومت گرجستان خواسته است قانون شکنی‌ها را در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر منصفانه تحقیق کرده، قانون‌های ضد دموکراسی و محدودیت آزادی گرد همایی و ابراز اندیشه را از بین برد. دیدبان حقوق بشری سوریه قرارگاهش در لندن خبر داد که شورشیان روز 3 نوامبر اکثر بخش‌های حلب، دومی شهر بزرگ سوریه را زیر نظارت درآوردند. عملیات غافلگیرانه تحریر شام که خود را مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌داند و نیروهای همپیمانش به حلب روز 27 نوامبر آغاز یافت. آمریکا این گروه را سال 2018 سازمان تروریستی معرفی کرده بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش نخستینش به تحولات روزهای آخر اعلام کرد است که کشورش می تواند به قبل او همه تروریستان و پشتیبان های آنها را شکست دهد. دو منبع نزدیک به شورشیان روز شنبه برای رویترز گفتند که نیروهای مسلح مخالف حکومت شهری معرت النومان را در جنوب ادلب تصرف کرده کل این ولایت را زیر نظارت گرفتند. درباره پیشروی نیروهای اسلامگرا در اطراف شهر حماه نیز گزارش رسیده است. نظارت مخالفان مسلح بر شهر حلب یک خجالت بزرگ برای رژیم بشار اسد پنداشته می شود. نیروهای وفادار به حکومت او با یاری روسیه و ایران در سال 2016 مخالفان مسلح و هزاران غیر نظامی را از این شهر بیرون کرده بودند. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه که کشورش تقریبا 3 سال باز مشغول جنگ بدلیل در اوکراین است، قانون را درباره بودجه سالهای 2025 و 2027 امضا کرد. طرح آن را دومه دولتی یا پارلمان روسیه روز 21 نوامبر پذیرفته بود. بودجه 3 ساله روسیه هزینه یا پول بی سابقه را برای نیازهای نظامی یا حربی در نظر گرفته است. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل یا 145 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. این تقریبا 41% خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی است که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 مالیات یا انداز از درآمد صاحبکاری خرد میانه، استحصال گاز و نفت و انگیش در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه ها نیز بالا خواهد رفت. به نگاشته بیل، اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پساشوروی رکوردی بوده است. این رقم در بودجه سال 2024 بیش از 10 تریلیون روبل بود. نیروهای اسرائیل روز 1 دکبر حمله نظامی را در سراسر نوار غزه ادامه دادند. پزشکان گفتند که در این روز کمش 15 فلسطینی کشته شد، از جمله 6 نفر در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه نوسیرات در مرکز غزه. ارتش اسرائیل میگوید صدها جنگجوی حماس را کشته است تا از کوشش به هم آیی اعضای این گروه فلسطینی پیشگیری کند. آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. در همین حال رهبران حماس در قاهره با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند تا راه‌های رسیدن به سازش با اسرائیل را بیاموزند. این سازش می‌تواند آزادی گروگان‌ها را در عوض رهایی زندانیان فلسطینی تضمین کند. اسرائیل 14 ماه پیش حمله‌اش را به نوار غزه آغاز کرد. بعد از آنکه گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و تقریبا تقریبا 240 کس را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل تقریبا همه زیر ساخت های غزه از بین رفته، بیش از 43,000 فلسطینی کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت که نامزدی کش پاتل کارمند سابق امنیتی ملی و از شخصانی به او وفادار را بر رهبری اف بی آی یا خدمات فدرالی امنیت پیشبری خواهد کرد. پاتل قبلا به عنوان وکیل مدافع عمومی فدرال و دادستان کار کرده است و می‌خواهد که اف بی آی یا خدمات فدرالی امنیت از نقش جمع‌آوری معلومات اکتشافی محروم گشته، صفی آن از کارمندانی که از برنامه ترامپ پشتیبانی نمی‌کنند پاک یا تازه کرده شود. کش پاتل در دوره اولی پرزیدنت ترامپ چند مقامی بلند پایه داشت، از جمله او مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر وزیر دفاع موقت بود. دونالد ترامپ با معرفی پاتل نشان داد که برای اجرای تهدیدش در مورد برکناری کریستوفر ری رئیس حاضره اف بی آی آماده می شود. کریستوفر ری که عضو حزب جمهوری خواه است از طرف خود ترامپ به این مقام تعیین شده بود. دوره 10 ساله ریاستش تا سال 2027 ادامه خواهد داشت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
خدمات علاقه تاجیکستان از صفت خدمت رسانی های شرکت های مبلی اظهار نارضایتی نموده، آنها را هشدار داده است که در حالت بهتر نشدن صفت اینترنت و علاقه اجازت نامه آنها بیکار کرده می شود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. بیکسبور سردار خدمات علاقه روزی 26 نوامبر در جلسه با حضور نمایندگان شرکت های مبلی گفته است صفت علاقه در کشور قانع کننده نیست. سنجش ها نشان دادند که حتی در بعضی از محله های شهر دوشنبه سطح خدمت رسانی به طلبات جوابگو نمی باشد. رجب علی شریپوف ساکن ناحیه شاهمنصور پایتخت 28 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در منطقه آنها با قطع شدن برق اینترنت هم قطع می شود.
برق باشه و بمالول میشه، برق نشید و غیرو میشه، سوس میشه، نمیشه و هم خیلی هست جوی ما. در دوشنبه شاهمنصور دود زندگی میکنه.
پرسش سری راهی رادیوی آزادی نیز نشان داد که این مشکل در منطقه های دیگر کشور نیز وجود دارد. محمود شاه بیگ مرادوف ساکن ناحیه خراسان نیز 28 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت در محل زیستی آنها نیز موج علاقه موبایلی چندان استوار نیست.
وای بعد خاموش میشود کار نمیکنه.
تماما
کار نمیکنه.
اگر سویت باشد چی؟
باشد کار میکنه که پاستر چورجی سیجی میشه بسیار.
این دماغات سویت بدن. سویت کیمور
تماما کار نمیکنه.
زنگ زده میشود یا؟
زنگ زده میشود.
نکی اینترنت.
اینترنت نیست.
شلوغ اگر سوید نباشه کمتر باید موج نیست. خیلی سوزه
اگر سوید اگر سوید
سوید باشه بعد سوید یکون یک ساعت نیم ساعت بولین بایمشه بود.
مشکل سرعت پست اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانی های شرکت های موبایلی با وجود تنقید های رئیس جمهور کشور امام علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است. در خدمات علاقه حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. مسئولان شرکت های موبایلی نیز نخواستند در این باره با ما صحبت کنند. با گفته رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین یکی از سبب های اساسی نبودن انتخاب آزاد و رقابت در بازار علاقه می باشد.
رقابت آزاد رقابتی طبیعی که در این صاحب پیشتر بود و عین زمان متاسفانه کم شده است. همین نبودن رقابت علاقه سببی هوسمندی نداشتن خودی شرکت ها می شود. علاوه بر این شرکت وقتی که مبلغ خود را برای خریداری کردن تکنیک و تجهیزات نو صرف می کند و باید که یک کفالت داشته باشد که قویده های در بازار بوده هر روز ایواز نمی شود و اون مبلغی که صرف می کند برای خریداری کردن تجهیزات در نتیجه جاری کردن خدمت رسانی های نو می تواند اون مبلغ را برعکس کار کند گیرد و برای اون که این گونه کفالت باشد پیش از هم باید که بازار آزاد باشد و قویده های فعالیت در این ساحه روشن و شفاف باشد.
فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. تنها در سال 2024 به دو شرکت اجازه داده شده است که قسمان اینترنت را مستقیما وارد کنند. تاجیکستان در ریتینگ دسترسی به اینترنت موبایلی در میان کشورهای آسیای مرکزی در زینه آخرین قرار دارد. در آغاز سال 2024 در رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس نیز تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبایلی در پنجگانه آخرین قرار داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان چند سال باز پولی فرستاده مهاجران را آشکار نمی کنند. در یک نشست در دوشنبه روز 22 نوامبر نقش برجسته آنها در تامین خانواده ها و اقتصاد جمهوری اعتراف کرده شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. انور بابازاده مدیر طرح مهاجرت در اکادمی ملی علم ها گفت در تاریخ نوینی تاجیکستان یگان ساحه خواجگی خلق به مثل مهاجرت کاری امکان ندارد که جمعیت و دولت را از لحاظ مالیوی دستگیری نماید. او در گذشته در اداره های وابسته به مهاجرت مهنتی کار کرده پژوهش ها نیز انجام داده است. بابازاده گفت مهاجران در سال 2022 به تاجیکستان زیاده از 5 میلیارد و 220 میلیون دلار فرستادند که به قول او این پول با 49.2% مجموع محصولات داخلی برابر بوده است.
مبلغ های انتخاب شده مهاجران ده ها برابر از درآمد صادرات مملکت برای فروش محصولات ملی در بازارهای جهانی و از حجم سرمایه خارجی زیادتر میباشد که آن مهاجرت را با قسمتی از همه مهم مبلغ‌گذاری اقتصادی تاجیکستان تبدیل داده شده است. در این سلاید نشان‌دهنده های مجموع محصول داخلی کشور، حجم انتقال پول و تناسب آن با مجموع محصول داخلی مملکت، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاجیکستان برای دوره تا سال 2023-2022 آغاز شده است.
مویانشا محمد بگزاده مدیری پژوهشگاه کار مهاجرت و شغل اهالی گفت فعالیت مؤثری جامعه تاجیکان در روسیه میتواند به بهبود کار مهاجران و افزایش درآمد آنها تاثیر رساند.
شماره یکی زیاده از 80 جمعیت است، جمعیت هایی که عمل کرده ایستادن. امروزه اساسا انتقال پول مهاجران در تمام دولت ها وابسته به همین جمعیت ها است. اگر اینا مستحکم باشند، اگر اینا در دولت قبول در سطح مثلا امروزه سیاسی اینتگراسیون یافته باشه، نه بلکه اقتصادی. ما میدونیم که جمعیت های ما بسیار فعالن، جهت اقتصادی بد نیستیم، لیکن متاسفانه جمعیت های ما امروزه مثلا تاجیک تبارون ما در شکلی که شکل سیاسی در نظر دارن در دولت روسیه کمتر ما نسبت به دیگر دولت ها در نظر دارم ارمنیان و آذربایجان پستری ضعیف‌تر از روس است که امروز مثلا این تعدادی که مثلا این گپوی که ما میشنویم اگر در دومه روسیه ما چند دپوتات اگر تولی تبر میداشتیم ممکن است این با بهتر بود.
در نشست دوشنبه گفته شد که مهاجران در برابر تامین خانواده هایشان در بنیاد مکتب و راه ها و بناهای دیگر اجتماعی نیز سهم گذاشتند. با اطلاع رسمی آنها در سال 2023 با 300 میلیون سومونی بنیاد 206 انشاءات را سرمایه گذاری کردند. معلوم نیست این کار را اختیاری انجام دادند یا با سپارش یا فشار مقامات. صحبت ها از نقش پول مهاجران در پیشرفت تاجیکستان در حال است که بعد از حمله به تالار کراکوس فشار به مهاجران تاجیک در روسیه و اخراج آنها از این کشور زیاد شده است. با توجه به این بانک جهانی در گزارش آخری خود پیشگویی کرده بود که ممکن است سال 2024 انتقال پول آنها به تاجیکستان کم شده این به وضع اقتصاد تاثیر گذارد و سرعت رشد را سست کند. به نظر رحمان اولماسوف کارشناس مسائل مهاجرت حالا رو آوردن مهاجران به کشورهای اروپایی بیشتر به نظر می رسد و افزود
основной поток мигрантов из Таджикистана сейчас в России.
جریان اساسی مهاجران از تاجیکستان به روسیه می باشد، اما از 1 تا 5% مهاجران ما از روسیه به دیگر کشورها می روند. تعداد مجوزهای اولیه به اروپا افزایش یافته ایستاده است. ببینید، از 1588 به 4035 نفر رسیده است. باید برخی از سیاستمداران روسیه درک کنند که مهاجران ما ویتامین های اقتصادیات روسیه می باشند. چرخه گوناگون سمتی مهاجرت در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان به کار درآمده است و پیش راهش را گرفتن غیر امکان است.
مشکلی دریافت جای کاری مناسب باعث شده است که هر سال صدها هزار نفر برای یافتن پولی بیشتر به مهاجرت کاری به روسیه روند. هرچند مقامات تاجیک سالهای اخیر تلاش دارد پایبندی مهاجرت مهنتی را از روسیه کمتر کند، ولی تا حال در این سمت به کامیابی نظر است دست نیافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در گذشت آوازخان فیضی‌گل یوسفی. در این برای گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 29 نوامبر در شهر دیلی آوازخان معروف فیضی‌گل یوسفی درگذشت. به اطلاع همکارانش او در یکی از کلینیک‌های هند با مقصد جراحی قلب قرار داشت. یک همکارش از انسمبل دریا برای آزادی گفت که یوسفی صبح امروز روی میزی جراحی جان داد. یوسفی 50 سال داشت و در سالهای اخیر از درد سر و قلب و فشار بلندی شکایت میکرد. خبری در گذشت یوسفی را برای آزادی رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان امیربیک موسا هم تصدیق کرد. قرار است جسد یوسفی را با اولین هواپیما از هند به تاجیکستان انتقال دهند. به نوشته پرستیجی فیضی‌گل یوسف و 31 می سال 1974 در شهر وحدت تولد شده و اوج معروفیتش به آغاز سالهای 90 راست آمد. فیضی‌گل یوسفی کارمند فیلهارمونی دولت تاجیکستان بود و با اجرای ترانه‌های مردمی شناخته شده است. حیات‌های مومین و همکار یوسفی و آوازخوان معروف در صحبت برای آزادی گفت فیضی‌گل یوسفی یک هنرمند اصیل مردمی بود و در حفظ صورت‌های خلقی زنانه سهم ارزنده و موقع خاص خود را در صحنه موسیقی تاجیک داشت. متاسفانه ما هنرمندان اصیل و در حقیقت دوست داشته و محبوب خلق را در زندگیش احتیاط نمی‌کنیم، به قدرش نمی‌رسیم. صد افسوس، گفت مومین و برادر آزادی. فرهنگشناس عادل ناظر که با یوسفی دوست بود و با او مصاحبه ها انجام داده است، برادر آزادی گفت فیضی‌گل یوسفی از زمره سرایندگان است که در سالهای دشوار 90 وارد میدان هنر شد. وقتی در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت و صدای هنرمندان را شلیک تیر و تفنگ خاموش میکرد، او در سراسر تاجیکستان در توی سوری مردم سرود میخواند و لحظه هم باشد آنها را به زندگی دلگرم میکرد. عادل ناظر گفت فیضی‌گل یوسفی به خاطر آوردن حادثه های سالهای 90 را دوست نمیداشت، زیرا زیاد زیاد اذیت دیده بود. او افزود فیضی‌گل سراینده بود که سرودهای خلقی تاجیکی را با کارکارد نو اجرا میکرد و به این وسیله در قلب مخلصان آشیان گذاشته بود. او سرودهای زیادی استرادی اجرا کرده است، ولی موفقیت او در اجرای سرودهای مردمی مانند دهقان بشه بود. فیضی‌گل مادر 5 فرزند بود و 6 نبیره داشت. همیشه میگفتم که نخواه تو 6 نبیره داشته باشی، چون که تماما جوان هستی. میگفت که فرزندان و نبیره هایم بهترین دستاورد زندگی من هستند. عادتا زنها از بیبی شدن حرص دارند، ولی من دوست میدارم وقتی نبیره هایم مرا بیبی میگویند. فیضی‌گل یک شخصیت صمیمی، انسان مهربان بود. افسوس که عمر کم دید. در شبکه های اجتماعی اکثر همکاران و هنرمندان تاجیک در رابطه با درگذشت ناگهانی فیضی‌گل یوسفی اظهار تسلیت کردند.
قدیم از اونی دختر بهترینه، خداوند پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حماد و فاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده، تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوب دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی به اجرا می‌درآید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت‌هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش‌های امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود برای دستیابی به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش می‌کند و در این میان احتمال عادی سازی رابطه‌های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. وی گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش‌های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان‌های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس میباشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با 3 دلیل از این طرح آتش بس حمایت میکند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمیکنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانعهای تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس با خشونت و ایرانی و رنج‌هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کل سازمان ملل از طرف‌ها خواست تا گام‌های فوری برای اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت بردارند. این قطعنامه درگیری‌های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند با خانه هایشان برگردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یندکس عادی ترین چیز قرارداد کاری نمی دهد تا ما خود را در قید گذاریم. ما 30% درآمد را به یندکس می دهیم و اندازه دولت را هم خودمان می سپاریم.
رانندگان شرکت یندکس تاکسی از آن شکایت دارند که قبلا 20% درآمد را به شرکت می دادند، ولی می گویند حالا از آنها طلب می شود که 30% درآمدشان را بپردازند. تفصیلات این موضوع در گزارش من زرنگز نوروزشاه پیشنهاد شما می شود. همچنین آنها باید از پولی به دست آورده خود 4% را اندوز سپارند. این همه در حال است که به گفته رانندگان یندکس به آنها ماشین نمی دهد. ماشین را آنها کرایه یا با پولی قرض گرفتند و قسمی زیادی پولی کار کرده شون به بانک می رفته است.
قرغز ها آسیایی ها آفرین بچه ها، یندکس همه را خسته کرد، کار مشکل تر شده است.
بنابرای نوارهای نشر شده اعتراض و دعوت به کارپرتایی در شرکت یندکس را رانندگان قرغیز شروع کردند و تاکسیران های روس هم به این تشبث همراه شدند.
بیاید هممون دستگیری میکنیم، بیاید نمی برویم روزهای 21 22 خوب میکنیم فقط.
من دیروز در کانال تلگرامی خود چند مواد در این باره موندم. رانندگان تاکسی خیلی بحث کردند. بسیاری ها دستگیری میکنند. یک پرسش گذراندم. بیش از 70% گفتند در این معرکه شرکت میکنند.
مهاجران تاکسیران همچنین از آن شکایت دارند که یندکس با آنها حتی قرارداد کاری پیشنهاد نمیکند. به این قرارداد راننده ها بودوباش خود را قانونی کرده نمیتوانند و این برای آنها مشکل ایجاد کرده است.
با سبب نداشتن این حجت راننده ها مجبورند در 3 ماه یک بار کشور را ترک کنند یا حجت قلبکی کنند.
شکایت ها از دشوار شدن کاری تاکسی در روسیه زیاد میرسد. این مشکل چند ماه باز ادامه دارد. قبلا مقامات روسیه خبر داده بودند که تاکسیرانی برای مهاجران در تقریبا 20 منطقه این کشور منع شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان با زنان در افغانستان چه کردند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در میانه های ماه اوگست سال 2021، وقتی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، وعده دادند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلام رعایت کرده، با آنها حق کار، آموزش و نقش فعال در جامعه خواهند داد. این چیزی بود که طالبان گفتند، اما اجرا نکردند. روز 11 سپتامبر سال 2021 دختران و پسران مکتبان افغانستان در صف‌های حضور یافتند که با واسطه پرده به 2 قسم جدا شده بودند. این تنها اولی کار بود. طالبان 17 سپتامبر وزارت کار با زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل دادند. روز بعد آموزش دختران در مکاتب میانه ممنوع شد. در ماه دسامبر سال 2021 محدودیت‌های نو به گشت و گذار زنان جاری گردید. سپس بر راننده ها دستور داده شد که زنان را به همراهی یک محرم، شوهر، پدر یا برادر با ماشین سوار نکنند. در ماه فوریه به اداره های دولتی دستور داده شد که از درآمدن زنان بدون حجاب پیشگیری کنند. در 7 ماه سال 2022 حجاب به تمام زنان اجباری شد. روز 8 نوامبر سال 2022 رفتن زنان به جایهای اجتماعی، پارک ها و حمام ها منع گشت. بعد از آن نوبت به حق کاری زنان رسید. قاضی ها و دادستان های زن برکنار و کار در اداره های غیر دولتی برای زنان ناممکن شد. در ماه ایول سال 2023 صدها آموزگار و کارگران کودکستان ها را نیز برکنار کردند. آرایشگران و تالارهای زیبایی زنان دستور گرفتند که کار خود را بس کنند. طالبان شلاق زدن در مظهر عام را برای متهمان از جمله زنان در ماه نوامبر سال 2022 اجرا کردند. به دنبال آن زنان از نشان دادن چه